نوار شماره یک، مصاحبه با آقای کاظم جعفرودی، مصاحبه کننده اکبر اعتماد. به تاریخ 5 سپتامبر 1989. آقای جعفرودی، زندگی شما زندگی بسیار طولانی و پرتحرکی بوده و مراحل مختلفی در زندگی شما هست که اینها همه فرصت زیادی میخواد که گفته بشه. بنابراین با وقتی کمی که فعلا در اختیار داریم، من خواهش میکنم که یک صحنه از زندگی شما که شاید از لحاظ تاریخ به ما نزدیکتره و از لحاظ اهمیت هم با مسائل روز بیشتر در ارتباطه، فعلا در مورد اون مرحله صحبت بکنیم تا انشاءالله بعدا در فرصت‌های دیگر به سایر تجربیات زندگی شما برسیم. این مرحله مرحله‌ای است که از اول سال 1157 شروع میشه و تا روزی که شما از ایران بیرون آمدید ختم میشه. اگر موافق هستید از اول در این مرحله صحبت کنیم.
آقای دکتر اعتماد، بنده از شما متشکرم که این فرصت یه قیمت رو برای جوانها و نسل آینده وجود آوردید که من هم به سهم خودم اون چرا که در سالهای 56 و 57 هم شخصا فعالیت داشتم، هم شاهد ناظر اونها بودم، به اختصار امروز بیان کنم. بعد از اون که در سال 56 سه نفر از مدعیان اون زمان یا مبارزان اون زمان به نام آقای دکتر شاپور و بختیار، دکتر سنجابی و داریوش فروهر اعلامیه‌ای دادن، عریضه‌ای نوشتن از پیشگاه شاه فقید تا آزای اجرای کامل به صحیح قانون اساسی رو کردن که در خارج ایران در بعضی از روزنامه ها من جمله لوموند فرانسه منتشر شد، من مانند بسیاری از مردم صاحب نظر ایران متوجه شدم که ایران آبستن حوادث بزرگی است. به همین جهت با تمام هوشیاری به دنبال کسب خبر و فعالیت رفتم. در پایان سال 56 سفری به خارج ایران کردم که تا 28 فروردین 1357 طول کشید. به ممالک نظیر فرانسه و اتحادیه امریکا رفتم. در بازگشت با مطالعات مرتبی که در این ممالک و ملاقات هایی که داشتم احساس کردم که حوادث ایران نسبتاً مهم است. در سال 57 پایه فعالیت هایی رو در ایران گذاشتم که از جمله آن یک، تشکیل مرتب جلسه از تحصیل کرده های ایرانی بیشتر اعضای شرکت نفت ایران که حداقل تحصیلات چون لیسانس بود و از 10 سال قبل جلسات مرتب ما تشکیل می شد، در تشکیل جلسات این عده دقت بیشتری داشتم. جلسی دیگری تشکیل دادم که در اون عده از مبارزان اون زمان مثل آقای مهندس مهدی بازرگان، رحیم عابدی و دیگران و عده از رجال ایران مثل آقای دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر علی امینی، مرحوم عبدالله انتظام و نظار اینها شرکت می‌کردند. این جلسات به طور هفتگی بود. بحث‌های زیادی در مورد مسائل ایران در این جلسات مطرح بود و ما در اطراف اونها در طی 2 جلسه هم کسب خبر می‌کردیم هم بحث می‌کردیم. تشکیل این جلسات موجب آن شد که من بعد از سالها برکناری این افتخار رو پیدا کردم که از طرف شاه فقید چند بار دعوت شدم که حضورشون شرفا بشوم و اگه احیانا نظری دارم بیان کنم. در پاییز سال 57 بعد از نطقی رو که آقای مهندس مهدی بازرگان دوست من که با اون 40 سال در اون زمان رابطه خانوادگی و دوستی نزدیک و همکاری در دانشکده فنی داشتم، بعد اینکه ایشان نطقی در باره برقراری جمهوری در چیزر در ایران کردن به توقیف شدن، من به ایشان توصیه کردم. اون توصیه من این بود، ایشان یکی در یکی از این جلسات بعد از جلسه گفتم آقای مهندس بازرگان، اوضاع احوال این طور نشان میدهد که ممکن است دسته شما در ایران بر سر کار بیاید، بهتر است که یه آدمی مثل تو که دوست من هستی یک پایگاه محکم پیدا کنی. در جواب به من گفتند که پایگاه من مردمند و خواهی دید که مردم از من حمایت کامل خواهند کرد. به ایشون در جواب گفتم آقای مهندس بازرگان، پایگاه محکم آن است که گلوله در اختیار داشته باشد و مراد من اینه که شما به ارتش ایران تکیه کنید. در جواب من گفتند که هیچ وقت شاه ایران اجازه نخواهد داد یا آدمی مثل من که در زمانشان چند بار به زندان رفتم با ارتشیان ایران در تماس قرار بگیرم. بیشون گفتم ممکن است من امکاناتی داشته باشم و زمان هم مساعد باشد که بشود با عده ای از افسران و هوشیار صحبت کرد، سخن گفت. آقای مهندس بازرگان جواب پیشنهاد به نظر من موکول و مطالعه کردن و 15 روز بعد به من جواب دادن که من این کار رو شروع کنم. با عده ای از عمرا در منزل شخصیم در شمران من وارد مذاکره شدم که طولانی است. بعدها فهمیدم که آقای مهندس بازرگان و آقای بهشتی و آقای دکتر یدالله صحابی با عده ای از عمرای ایران ملاقات محرمانه داشتند که من از نتیجه مذاکرات آنها بیخبر بودم و بعد از انقلاب مطالبی شنیدم. من از این پیشنهاد با آقای مهندس بازرگان یه نظری داشتم که امروز مساحت نمیدانم که اون رو فاش کنم، امیدوارم بعدها موقعیتی پیش بیاید این نکته را هم فاش کنم.
آقای بهشتی منظورتون کدوم آقای بهشتی؟
بهشتی است که در جریان 72 نفر معدوم شد. اصلاً من به فعالیت هم در سال 57 روز به روز شدیدتر ادامه میدادم. این فعالیت ها شامل تشکیل جلسات در منزل من و ملاقات با دی افسران من جمله با ارتش بود غرباغی، ارتش بود عباس غرباغی، رئیس ستاد بزرگ ارتشداران وقت بود که یک روز به اتفاق مرحوم شادروان مهندس محسن فروغی به دفتر ایشان رفتم در ستاد بزرگ ارتشداران که شادروان سپهبد ناصر مقدم هم حضور داشت. مذاکرات ما از ساعت 10 صبح اون روز که روز جمعه بود تا 2:30 طول کشید و در اون جلسه قرار گذاشتیم که جلسه دیگری تشکیل بشود. در از جمله فعالیت های دیگرم این بود که روزی در منزل آقای دکتر علی اکبر سیاسی رئیس اصلاح دانشگاه تهران جلسه‌ای با حضور آقای دکتر شاپور بختیار که نخست وزیر وقت بودن و آقای مهندس مهدی بازرگان تشکیل دادیم. در اونجا مذاکرات زیادی بین آقای دکتر بختیار و آقای مهندس بازرگان در تشکیل یک دولت انجام شد. بین اینها اختلاف نظر بود، یعنی آقای دکتر بختیار دولت خود رو قانونی میدانست و آقای مهندس بازرگان دعوت میکرد که خودش و یارانش سمت وزیر رو در تن وزارتخونه قبول کنه. آقای مهندس بازرگان زیر بار این پیشنهاد نمیرد و به آقای دکتر بختیار پیشنهاد کرده بود که مهندس مهدی بازرگان مأمور تشکیل یک دولتی بشود و آقای دکتر شاپور بختیار در اون دولت سمتی مثلا وزارت جنگ رو قبول بکند، که مذاکرات اینها به علت زیر وقت به نتیجه نرسید و آقای دکتر بختیار به نخست وزیری برگشتن و قرار شد که این جلسه بعداً در روز 16 بهمن در منزل من در شمران تشکیل شود که به علت گرفتاری شرکت کنندگان این جلسه به روز 22 بهمن یعنی روز فاجعه به روز سقوط دولت دکتر بختیار موکول شد.
ببخشید این مطلبی که می‌فرمایید مربوط به موقعی است که آقای مهندس بازرگان از طرف خمینی فرمان نخست وزیری گرفته بود.
هنوز نگرفته. هنوز این فرمان رو ایشون نگرفت.
پس مذاکرات آقای بازرگان و بختیار بستر چی بود؟
که دو آقای خمینی دولت آقای دکتر بختیار رو قبول نداشت.
بله.
ما یعنی دکتر سیاسی و من تلاش میکردیم که راه حلی بر این کار پیدا کنیم و مملکت رو از فاجعه‌ای که بروز اون رو پیشبینی میکردیم از این فاجعه نجات بده. وظیفه اون روز ما این بوده. مذاکرات ما با آقای مهندس بازرگان آقای دکتر بختیار بر سر این بود.
بله، ولی در اون موقع آقای بازرگان یک فرمان از خمینی داشتن، یعنی در یک مدتی آقای بختیار نخست وزیر بودن، آقای بازرگان هم از طرف خمینی مأمور بود که در مورد تشکیل دولت فعالیت بکنه. منظور قرض بنده قبل از 22 بهمن
این جلسه حدود 4 بهمن ماه 1357
بله
که بعد منجر شد به تشکیل جلسه ای در منزل من در روز یک شنبه 22 بهمن ماه، که در این جلسه اون چی که من بیاد دارم آقای مهندس بازرگان، آقای دکتر یدالله صحابی، آقای مهندس عباس امیر انتظام، آقای دکتر علی اکبر سیاسی، تیمسار ارتش بود قرباقی، تیمسار ناصر مقدم، سپه بود ناصر مقدم، آقای مهندس افشناس و دیگر شرکت داشتن و جلسه از 2 بعد از ظهر، از 1 بعد از ظهر شروع شد با رفتن آقای مهندس بازرگان در رادیو برای ایران نطق، ولی مجموعاً تا 1 صبح ادامه داشت.
شما فرمودید قبلش با تیمسار قرباقی و دکتر سیاسی مذاکره داشتید.
دکتر سیاسی؟ بله. هر کدوم مذاکره
داشتن. بعد هم در یک مورد با تیمسار قرباقی در با حضور تیمسار مقدم جلسه داشتید. بحث اون سر چی؟ چون اون وقت قبل از این بود که بختیار نخست وزیر بشه.
نه در نخست وزیر در زمانه نخست وزیری آقای دکتر شاپور بختیار بود. من اینجا ساده شد با تیمسار ربیعی فرمانده نیروی هوایی نیست من یک جلسه داشتم.
خب اون وقت 22 بهمن شد. حالا چه اتفاقات
ما فاجعه رو دیگه در اون زمان مثل همه میدیدیم. در روز 22 بهمن طبق قرار قبلی جلسه در منزل من بود، تقریبا نهاری داده شده بود. اول از همه آقای مهندس مهدی بازرگان با آقای دکتر یدالله صحابی و آقای مهندس عباس امیر انتظام وارد منزل من شدن. چون جمعیتی همراه اینها بود در کوچه شلوغ بود در منزل من به تیمسار ارتش خود قرباقی تلفن کردم که با لباس نظامی وارد منزل من نشوند. علاوه بر اون عده مدافع مسلح همراه خودشون بیارن. به همین ترتیب ایشون آمدن. آقای دکتر شاپور بختیار بعد از یک ساعت به من تلفن کردن که چون هلیکوپتر به ایشون دیر رسیده و نخست وزیری احاطه شده بود، ایشون اول در اقدسیه پیاده شدن با هلیکوپتر، از اونجا با 2 پیکار عازم یک محلی شدن به مخفی شد و نمیتوانن به منزل من بیایم. من هم ایشون تأکید کردم که منزل من نیاد. گفتن خواهش میکنم مذاکرات جلسه رو به اطلاع من برسون. بنده از ایشون خواهش کردم شماره تلفن محلی که هستن به من ندن، با خودشون هر نیم ساعت یک بار تلفن کنن. همین کار تا
نیمه شب ادامه داشت که بعد از چند روز آقای دکتر شاپور بختیار از محل اختفا خارج شدن و در محل مطمئن دیگری مخفی شدن که تا حدود 22 تیر ماه 1358 ایشون در اون محل به طور مسلمان در تهران بودن به وقتی مذاکرات اون روز منظر من مفصل. یک مذاکره درباره این بود که آقای دکتر بختیار استعفا گرفته شد. یکی دیگر از مطالبی که آقای مهدبازرگان پیشنهاد کرده بودن به تیمسار عرباوی این بود که وقتی ایشان پشت بلندگوی رادیو میروند و سخنرانی میکنند برای ملت ایران، ارتش خود عرباوی هم پشت بلندگو بروند و وفاداری ارتش به انقلاب اعلام کنند. آقای عرباوی از این کار امتناع ورزیدند. گفتند چون بود جلسه با عمرا داشتند به صورت مجلسی امضا کردن که ارتش بی‌طرف است، ایشون چنین کاری نخواهد. تیمسار ناصر مقدم این مطلب رو به این ترتیب حل کرده، گفتن وقتی آقای مهدبازرگان نطقشون رو میکنن خودشون اعلام کنن که ارتش هم نسبت به انقلاب وفاداره، چون کسی دیگه پشت بلندگو نخواهد رفت که این مطلب رو تکذیب یا تایید کنن، در حقیقت تاییده. به این ترتیب مسئله اون روز حل شد. جریان اون روز اون شب بسیار بسیار مفصله و روز دوشنبه 23 بهمن که آقای مهدی بازرگان به نخست وزیری رفتن و امور مملکت رسما از طرف آقای خمینی در دست گرفتن، وقایع بسیار در ایران روی داد که از جمله از بین رفتن فرمانده نیروی زمینی و فرمانده گارد شاهنشاهی و توقیف عمرای نظیر ارتشبد نصیری، سپهبد رحیمی و امثال اینا بود که جریان تو ملت ایران به خوبی میده.
مهم این هست که ببینیم در اون مذاکراتی که شما از یکی دو ماه قبل از انقلاب درش در جریان بودید، نظر آقای دکتر شاپور بختیار چی بوده؟ یعنی ایشون برای آینده ایران اون وقت چی فکر میکردن و چی داری فکر میکردن که میتونن این کشتی که طوفان زده شده به جایی برسونن؟
من چون در دولت ایشون شرکت نداشتم و از نظرات باطنی ایشون اطلاعی ندارم، در این زمینه به صراحت نمیتوانم چیزی بگم، ولی استنباط من اینه که آقای دکتر بختیار به خوبی میدانستن که در اون موقع که این امر مهم رو پذیرفتن کاری از پیش نخواهد بود، ولی چون به زبان فرانسه مسلط بودن ایشون در گذشته مبارزاتی در رژیم سابق کرده بودن، سعی کردن خودشون رو به عنوان یک مرد میدان به دنیا و خصوص به جرایت بشناسن. به نظر من نتیجه خوبی هم گرفتن، برای که بعدها از این مدت کوتاه دولتی داشتن حد اکثر بهره‌برداری رو برای ادامه مبارزات بر علیه رژیم خمینی به دست آورد.
شما که با آقای دکتر بختیار رابطه داشتید قبلا و همدیگر رو میشناختید و دوست بودید، آیا اطلاع دارید که چطوری آقای دکتر بختیار، یعنی شرایط زمان چطوری و جو زمان چطوری بود اون وقتی آقای دکتر بختیار تصمیم گرفتن نخست وزیر بشن و آیا با شما مشورت کردن؟
ایشون در این باره مطلقا در سال 57 با من هیچ نوع مشورت نکرد، اما من میدانم که دو بار در دو محل خصوصی شهبانو ایران با ایشون مفصل مذاکره کردند و نتیجه مذاکراتشون رو به عرض شاه فقید رسوندن و اظهار داشتن که آقای دکتر شاپور بختیار در این موقع مناسب ترین آدم برای تشکیل دولت و حالی که ماها، یعنی عده معدودی از ما به خوبی میدانیم در اون موقع کار از کار گذاشته و هیچ کس قادر نیست که این کشتی برازده به توفان زده ایران رو نجات بده.
خب از تیمسار ناصر مقدم صحبت هم بودید در زمینه گرایش های اون در اون موقع و فعالیت های اون در اون موقع چیزی دارید اضافه کنید؟
خیلی بطالب هست راجع به تیمسار ناصر مقدم، شاید هم مطالب باعث اعدامش شد، چون به نظر من آقای خمینی مرد مصمم بود و هر مطلبی رو راجع به هر مطلبی نظر نهایی خودش رو به خوبی میدانست، برخلاف بسیاری از زمامداران بقایع و اداره امور مملکت. نسبت به ناصر مقدم، اعضای جبهه ملی از سال 1342 که آقای ناصر مقدم بازپرس اونها بود بسیار خوشبین بود. آقای مقدم نظرات خاصی داشت. من فکر میکنم بدون که از حقیقت مطلب اطلاع صحیح داشته باشم، فکر میکنم عده‌ای از افسران ایران به سرکردگی تیمسار سپهبد ارتشبد حسین قدوس با هم متحد بودن و نظرات خاصی در اون موقع نسبت به رژیمی که بر سر کار بود داشتن و نسبت به رژیمی که باید بر سر کار بیاید نظرات مناسبی داشتن. من فکر میکنم که تیمسار سپهبد ناصر مقدم یکی از این عوامل بود. با رعایت این نکته که من باید بگویم که در این کار ایشان آگاهانه مرتکب خیانتی نمیشه،
یعنی منظور شما این هست که ایشان نسبت به شخص شاه وفادار بودند ولی میل داشتن که رژیم تغییر شکل بده یا تغییر ماهیت بده، یا اینکه اصلا ایشون یه برنامه دیگری هم مسئول داشت؟
ایشون من نمیدانم که ایشون وفادار بودن یا نبودن، تشخیصش با شاه فرید. من در این کار نه نزدیکی با دربار داشتم هیچ وقت، نه نزدیکی با مقامات ارتش، ولی به طور قطع یقین میدانم که عده‌ای از افسران نظیر ناصر مقدم نظراتی در تعدیل اوضاع ایران داشتن.
تیمسار قرباقی شما با ایشون هم مربوط دیدید، نسبت به ایشون چطوری قضاوت می‌فرمایید؟ نسبت به رفتارشون و عملیاتی که در مخصوصا در ماه‌های اخیر قبل از انقلاب داشتن.
اون روز جمعه قضایی که شادروان محسن فروغی همراه من بود در طی 4 ساعت و نیم، من چند نکته اساسی رو به تیمسار قرباقی به تیمسار مقدم گفتم. یکی از اون نکات این بود، گفتم من ارتش ایران در این انقلاب متراکی میبینم و از ایشون خواهش کردن این نکته من رو در نظر بگیرم و به ایشون مخصوصا متذکر شدن که ایادی خارجی حتی چند اسم خارجی به ایشون دادن که در اون موقع در این فکر بودن که اولین قدمی که انقلاب مسئولان انقلاب خان برداشت متراشی کردن ارتش ایران و اون لغت فرانسوی دکپیته کردن نیروهای انتظامی ایران. من مخصوصا ایشون متذکر شدم و گفتم، از من سوالات زیادی کردم، خواهش کردم اینو به اطلاع ایشون به اطلاع آقای نخست وزیر برسونم. اون چرا که بعدن در خارج ایران در کشور فرانسه من از آقای دکتر بختیار شنیدم، این اطلاعات به اطلاعیشون نرسید و روز یکشنبه 22 بهمن آقای دکتر بختیار به عنوان نخست وزیر به دنبال تیمسار ارتشبد قرباقی رئیس ستاد میگشتن و ایشون رو پیدا نمیکردن و من متوسل شدم. در ساعت 10:20 اون روز یکشنبه تیمسار ارتشبد قرباقی با تلفن خصوصی من در سندیکای شرکت های ساختمانی با من صحبت کردن و گفتن که امرا تصمیم نهاییشون گرفتن و ارتش بیطرفی اعلام میکنن و از من خواستن که ایشون رو در تماس با های مهندس مهدی بازرگان بگذارن. که من قبول نکردم، گفتم من نمیتوانم شما رو در تماس بگذارم، ولی اگر شما تصمیم خودتون رو هم بگید، من با آقای مهدی بازرگان توصیه خواهم کرد که با شما به شما تلفن کنن و با شما تماس بگیرن. شرط من این است که شما فوراً با آقای نخست‌وزیر تلفن کنید به تصمیم عمرای ارتش رو به اطلاعشون برسونید، زیرا بی‌طرفی ارتش به معنای اینه که بریزن شهر اشغال کنن، من جمله نخست‌وزیری احاطه کنن و ایشون و کسان در نخست‌وزیری هستن کشته شدن. از این مطلب خودتون هر چی بخواهید دست بگیرید.
آقای دکتر بختیار، وقتی از انظار ناپدید شدم و در اختفا رفتم، شما احساستون این بود که ایشون برای آینده برنامه‌ای دارن، یا فکر میکردید که موج انقلاب ایشون رو هم از بین برده؟
اصلا در اینجا به یک نقطه توجه شما رو جلب بکنم و اون اینه که من هیچ وقت به اعضای جبهه ملی به استحکام و تدبیر اونها اعتماد نداشتم، ولی آقای دکتر شاپور بختیار به مرد مبارز و یکی از باهوشترین اونها بود، و همین دلیل در سال 57 در اون اوضاع احوالی که شما بنده به خوبی میدانید سمت نخست‌وزیری رو پذیرفتن، برای اینکه بعداً بتوانن از این بهره برداری بکنن. به شما شاهدید که از وقتی که به خارج آمدن حد اکثر بهره برداری از 37 روز حکومت شروع کردن. آقای دکتر بختیار به طور رد در محلی که مخفی بودن در تهران که بر ایشون بر بنده پوشیده نیست، ایشون برنامه آینده خودشون رو تنظیم میکرده، ولی امیدی نداشتن که از ایران خارج شن. ولی به ترتیبی که از فرودگاه مهرآباد بیرون آمدن دیگه مطمئن شدن که ایشون در آینده یه مهره مبارزه خواهند. بعد هم شما بنده شاهدید که امکانات زیادی در اختیارشون برای انجام و ادامه مبارزه گذاشته شد.
راجع به آقای دکتر بازرگان که شما در این مصاحبه به ایشون مهندس بازرگان خطاب میکنید و در انظار مردم دکتر بازرگان هست، من این برای این که اشتباه نشه هست میکنم، در ماهای آخر باز قبل از انقلاب چه تماسایی با ایشون داشتید و چه چیزایی رو نسبت به ایشون میتونید؟
اولا در سمت دانشگاهی دو بازرگان وجود داره، یک مهندس مهدی بازرگانه که حقیقتا یه مهندس که از مرسی سانترال پاریس فارغ التحصیل شد، به یکی از استادان باسواد مسلم دانشگاه تهران. یکی دیگر دکتر غلامعلی بازرگانه که او دکترا در فیزیک داره و زمانی هم رئیس دانشکده فنی مثل خود آقای مهندس مهدی بازرگان بود. این رو برای اینکه توضیح بر فرمایش شما دارم. من تماس زیادی چون وقت که در مجلس بودم، در هر یک از دو مجلس، چه در طول زندگی با آقای مهندس مهدی بازرگان داشتم. آقای مهندس مهدی بازرگان یه مرد معتقد و مؤمن به مبانی دین اسلام بود و هست، ولی یه مرد مبارز بود و به اعتقاد من یه مرد سیاستمدار نبود و نیست، ولی در صمیمیت و صفای مبارزاتشون به هیچ وقت هیچ کس نبود تدید. و همینجن آقای مهندس بازرگان وقتی به سمت نخست‌وزیری رسید، مثل دیگران که هم فکرشون بودن در این کار شکست فاحش و نتوانست کاری از پیش ببرد. مثل دیگر اعضای جبهه ملی ایشون هم شکست خورد.
وقتی آقای مهندس بازرگان که همیشه مبارزه میکرد در ماه‌های آخر مسلماً مبارزش وسعت بیشتری پیدا کرد، شما فکر میکنید با آشنایی که نسبت بهشون دارید که آقای مهندس بازرگان فکر میکردن که سلطنت در ایران خواهد ماند ولی باید شرایط تازه در امور مملکت ایجاد بشه و تحول اساسی در نحوه اجرای قوانین و امور مملکتی انجام میشه، یا اینکه ایشون در همون موقع فکر میکردن که به کلی باید سلطنت رو کنار گذاشت و یک رژیم دیگر بگذارن.
اون چه که استنباط منه، نه اطلاع منه، تا اواخر سال 1355 آقای مهندس مهدی بازرگان اجرای قانون اساسی رو سطح اصلی و اساس کار مبارزات اجرای کامل، یعنی چی؟ یعنی واقعا مردم وکلا خودشون انتخاب کنن و دولت مبعوث مجلس باشه و مسئول در مقابل ملت ایران از طریق مجلس باشه. ولی اواخر سال 55 اون چی که به من از نزدیکان من گفتن، از دوستان نزدیک که به آقای مهندس بازرگان تماس نزدیک داشتن، ایشان دیدن که کاری از پیش نخواهند بود. به همین جهت واسه یکی از رفقاشون که امروز در ایرانه با آقای خمینی در عراق یک همکاری خیلی نزدیک برقرار کرد. آقای خمینی هم تشخیصشون این بود که آدم مثل مهندس مهدی بازرگان به کاری که ایشون برده گرفتند تأثیر زیادی خواهند داشت و میتوانند کار زیادی از پیش ببرند. از اون روز به بعد به استنباط من، آقای مهندس مهدی بازرگان اون افکار قدیم رو، اون عقاید قدیم رو کنار گذاشتن و به دنبال جمهوری افتادن. شاید اطلاع کامل داشتن که آقای خمینی به هیچ وجه زیر بار ادامه سلطنت در ایران نخواهد داشت. شاید از اوائل سال 1356 آقای مهندس بازرگان معتقد شدن که رژیم پادشاهی در ایران باید منسوخ و منقرض شه و رژیم جمهوری برقرار شه.
آیا آقای بازرگان در اون موقع فکر میکردن که این رژیم جمهوری به صورت اسلامی فعلی خواهد بود، یا ایشون فکر میکردن که مذهبیون از کار کناره خواهند گرفت و اداره امور رو به دست افراد سیاسی واگذار میکنن؟ آیا این چیز رو میشه کرد؟ این کنکاش رو میشه کرد که بفهمیم در مغز ایشون چی میگذشته؟ یعنی آیا ایشون در واقع گول خوردن و توی جرمی رفتن که از حیطه اختیارشون خارج شد، یا اینکه نه این خواست ایشون بوده که اینجوری بشه؟
آقای مهندس مهدی بازرگان از 1320 وارد مبارزه بودن و چون پیرو مبانی اسلام بودن و معتقد بودن، در نتیجه خیلی بیش از دیگران، بیش از دیگر تحصیل کرده ها به جامعه روحانیت نزدیک بودن. اون چه که امروز بر ایشون گناه شمرده میشه و گناه غیر قابل عفو، این است که ایشون از افکار جامعه روحانیت در اداره اون رو هم بکرد، یعنی تسلط مذهب بر مملکت، ایشون بی اطلاع بوده. ایشون در سال 57 چند بار به من گفتن که روحانیت در اداره امور مملکت مداخله نخواهد کرد، ولی رژیم پادشاهی باید از بین برود. و ما بعدن دیدیم که ایشون رو خیلی آسون آوردن سر کار، خیلی آسون‌تر از کار برکنار کردن. اون چرا که نباید با آقای بازرگان باشید، عدم شناسایی ایشون از افکار باطنی و باطل جامعه روحانیت، این رو گناه مورد. به همین جهته که در حال حاضر از چند سال به این طرف مبارزات شدیدی از راه صدور اعلامیه‌ها و نطق و بیان می کنن، شاید بتوانن فقط این گناه عظیمشون رو بشن.
راجع به آقای بهشتی صحبت فرمودید، شما از کی با ایشون تماس پیدا کردید و چطوری بوده که بعد ایشون وارد این گروه شدن؟
من آقای بهشتی رو از وقتی که نماینده ایران در هامبورگ بودن دنبال میکردم، به دلایل مختلف که اطاله کلام از این حوصله این جلسه خارجه. وقتی که ایشان در ایران ملاقات های با سران ارتش، با سران سیاسی، با نمایندگان سفارت امریکا داشتن، من جسو گفته ازش اطلاعاتی پیدا میکردم. و بعد از انقلاب که من یک سال چند ماه بعد از 22 بهمن در ایران بودن اهمیت ایشون بود که در جلساتی که ایشون شرکت می‌کردن تأثیر وجودیشون و حضاری ایشون رو به خوبی درک کردن. به نظر من یکی از مهره‌های اصلی و اساسی جریان بعد از انقلاب به احتمال زیاد بهشتی بود. به همین علت هم باید از بین رفت.
خب اون وقت شما فرمودید که این اتفاقات افتاد و 22 بهمن آقای 23 بهمن آقای بازرگان نخست وزیر شدن و جریاناتی که دیگه مردم شنیدن. خارج از این که مردم شنیدن از اون بعد چی گفتنی داریم؟
من اون چرا که میتوانم شاهد بودم در مدت کوتاهی که من هنوز آزاد بودم، چون در 20 اسفند من توقیف شدم، به 4 ماه اندی در زندان قصر بودم، ولی اون چرا که در اون چند روز اول و بعد از آزادی از زندان در تماس با آقای مهندس بازرگان داشتم، به هیچ وقت این جریانی که در ایران به دست جامعه روحانیت اتفاق افتاد، یعنی تسلط عده روحانی به نام مذهب بر جمیع امور و بر امور خانوادگی ایران، به هیچ وقت این پیش بینی نمی‌کرد. و من معتقدم که آقای مهندس بازرگان بدون که اطلاع داره یکی از کسانی است که بسیار از این جریان نادر و پشیمان.
ایشون در اون مدت با شما تماسی داشتن، مشورتی میکردن؟ نه
مشورت خیلی، ولی من موقعی که ایشون نخست وزیر بودن من با ایشون در تماس بودم، مهمان یک رفت، مذاکرات زیادی هم بین ما
مذاکرات درباره آینده ایران، نحوهی که دولت مستقر خواهد شد و کار رو به دست خواهد گرفت، یا در مورد احیانا مقابله شدن با تسلط روحانیون؟
عرض کنم راجع به قدرت جامعه روحانیت و سرسختی اونها در مبارزات اجتماعی و سیاسی مذاکرات زیادی بین ما شد، مخصوصا یک شب که آقای مهندس بازرگان انحیز نخستی و آقای مهندس چمران به عنوان وزیر دفاعشون و من مذاکراتی بین ما انجام شد و نکاتی را که آقای چمران با آقای مهندس بازرگان در مورد جامعه روحانیت متذکر شدن فراموش نشده. من معتقدم که به علت این هوشیاری چمران ایشون را هم از بین بود.
در واقع پس اونهایی که میدونستن و وارد بودن اونها رو از بین بردن.
یکی از اشخاص نادر و اساسی، یکی همون آقای بهشتیست، یکی چمرانی که علاوه بر تحصیلات درخشانش در دانشگاه فنی، تحصیلات درخشان و تمویل‌های مبارزاتی زیادی در خارج ایران داشت.
خب حالا در تمام این جریان از اگر از باز برگردیم یک کمی به ماهای قبل، شما چه رسالتی برای خودتون می‌گیرید؟ در چون با اغلب کسانی که در روی صحنه بودن ارتباط داشتید، دوست بودید، همفکر بودید یا در حسرت همدیگر رو می‌دیدید، آیا برای خودتون رسالتی میدیدی؟ آیا این رسالت رو تونستی تا حدی انجام بدی یا بقای این امکان رو شما ندارد؟
شما به خوبی میدانید که من در ایران صاحب مقام و منصب اجرایی هیچ وقت نبودم، در دو مجلس بودم، اون که را که در صورت جلسات مجلس ثبت شده است هر وقت فرصتی دستان می آمد با ایراد و نطقی بیان میکردم و آخرین صحبتم در 6 اسفند 1349 بود که بر اثر اون نطق برای همیشه از شرکت در اینجور مجالس محروم شدم. من به علت مقامهایی که در ایران داشتم، مقامهای غیر اجرایی، خودم رو یکی از کسانی میدانم که مسئول وقایع سال 57 ایران، به همین جهت با نهایت شرمندگی ایام بعد از انقلاب رو میگذرونم و شما آقای دکتر ادوارد شاهدید که اون که از دست یه آدم، یک ایرانی، در تشکیل بعضی، تغییر بعضی کارها برمیاید در خارج من انجام میدم. نمیخواهم وارد تفصیل بشوم، اون چی که از عهده هم برگرد و من معتقدم که اگر افرادی نظیر جناب ولی به کسانی که برای خودشون رسالتی قائلن که یکی از اونها منم، اگر ما یک نوع نزدیکی به سبکی که شما و من و ایدی از دوستان با هم داریم این رو سعیمانه داشته باشیم، ما اون ننگی که بر پیشانی خان داشت در مدت معقول، در مدت معقولی که با تاریخ، با وقایع تاریخ باید اون رو معین کرد سنجید، ما موفق خواهیم بود که مملکتمون رو نجات بدیم.
شما برای چی مبارزه می کردید؟ برای اجرای کامل قانون اساسی و ایجاد محیط آزاد در ایران مبارزه میکردید و یا احیانا فکر میکردید که اونهایی که در ایران حکومت میکنن لیاقت این کار رو ندارن و باید کسان دیگه جای اونها رو بگیرن؟ آیا یاران سیاسی گستردهی داشتید یا خودتون در واقع بیشتر روی علاقه شخصی و وظیفه شخصی خودتون عمل میکردید؟
من همیشه با دیکتاتوری مخالف بودم، بخصوص کسانی که دیکتاتور نما بودن به لیاقت دیکتاتوری نداشت. من همیشه مخالف بودم. دیکتاتور کسی باید باشد که لیاقت اعمال دیکتاتوری را داشته باشد. اگر چنین نباشه به طور قطع به جامعه و مملکتش لطمه وارد می آید. من کوششم این بود که بدون یک انقلاب خونین با تحول، یعنی با اِوولوشن، اوضاع ایران به نحوی عوض شه که واقعا یک ثبات دوامی باشه. من همیشه معتقد بودم که باید در مملکت ما با توجه به موقعیت جغرافیاییش که امروز سیماش باید به شما بگم مقداری از لحاظ به لحاظ تغییر سیاست دنیایی عوض شده است، باید در ایران رژیم پادشاهی ادامه داشته. امروز هم همین عقیده دارم. ان نهایه معتقدم که باید حکومت با مردم باشه و من معتقدم که بسیاری از تحصیل کرده های ایرانی معتقد این است. برای اینکه بر شما مثال بزنم، از سال 42 به بعد من جلسه‌ای داشتم که در خانه خودم که در محل سندیکا به علت سالن مناسب و جادار که در اونجا بوده، من با 90 نفر تحصیلکرده هایی که حداقل تحصیلاتشون لیسانس بود جلسات مرتب هفتگی داشت. معتقدم که همه اینها یا اکثریت قریب اتفاقشون معتقد بودن که اوضاع ایران باید تغییر شه. به شما میگم از سال 1342 اون فضا و اون محیط از 42 تا 55 یادتون نره. همین ها معتقد بودن که باید اوضاع ایران تغییر شه. بنابراین عقیده من این بود. امروز من در این ایام آخر عمرم تا جایی که تلاش کردم این راه ادامه دادم.
شما با جبهه ملی ارتباط داشتید؟ ارتباط سیاسی
مطلق معترض داشتم. به شما گفت من جبهه ملی رو ضعیف‌ترین جبهه در ایران می‌دونم. هیچ جبهه رو ضعیف‌تر از جبهه ملی نمی‌دونم. بعداً باعث ثابت کرد که اعضای این جبهه به هیچ وجه کارآمد نبودن. همه موقعیت ها به دستشون افتاد، اینا نتوانستن مملکت رو اداره کنن. بخواد دست ببرن.
چرا؟ چون دید سیاسی درست نداشتن یا خودشون تشکیلات درستی نداشتن یا با هم نفاق داشتن؟ اگه در زمینه باز تفصیل دارید بفرمایید.
اینها با افکار انفرادیش که توأم بود با یک نوع دیکتاتوری فردی در یک جمعی برای مقصود نهایی فردیشون جمع بودن به نام جبهه ملی، نشانه های بارزی برای این کار هست. عده معدودی از اینها معتقد به حکومت جمع بودن. اغلب اینها دیکتاتورهایی بودن که در لباس در جمع جبهه ملی خودشون دموکرات میدونستن.
اینها خودشون رو واقعا پیروان دکتر مصدق میدونستن و از افکار و خط مشای و الهام میگرفتن یا میفهمید که حتی این قدرت هم نداشتن؟
من معتقدم که بسیار از اینها به شهرت، به کاردانی و جهانبینی دکتر مصدق آویزان شدن برای که خودشون نام پیدا کنن.
بله. خب اون وقت بعد از چطوری شد که شما رو توقیف کردن؟
بنده رو من فکر میکنم در دولت های مهند بازرگان ادهی از جمله به فکر من و امثال من بودن، چون اون شبی که ما انتخابات هیئت مدیره سندیکا رو جلو انداختیم با مشورت آقای مهند بازرگان رئیس وقت دولت، برای اینکه چهار ما به انتخابات هیئت مدیره اون بود تکلیف ما روشن بشن، ما کنار برویم به ادهی که میتوانن با وضع احوال بسازن بر سر کار میگردن. اون شب بهانه این بوده که این چنین انتخاباتی انجام میشه، 17 نفر ما رو بردن در توقیف، 3 نفر ما رو نگردن بقیه رو آزاد کردن، از جمله من بودم. ولی من چون در تمام گذشته صاحب هر مقام منصبی بودم، به علت اعتقاد سیاسی همیشه به دوستانم مثل مهندس مهدی بازرگان، رحیم عابدی و نظائر یک کمک های فرعی میکردن که از ذکرشون خودداری میکنن، خیال میکنم که در زندان قصر من هم یکی از اونایی نبودم که از بین بروم و خوشبختانه آزاد شدم امروز. این